الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسيرة فللحركات الاختيارية مباد مترتبة أبعدها عن عالم الحركة والمادة الخيال قبل وهم ما فوقهما ثم القبة الشوقية وما بعدها وقبل الفاعلية قبة أخرى يسمى بالإرادة بالكراهة. خب بعد از این که بحث از قوای حیوانی شد و تکوان حیوان رو بیان کرد و رسید به تقسیم قوای نفس حیوانی به مدرکه و محرکه و محرکه رو به باعث و فاعله تقسیم کرد، خب به اعتبار فاعلیت قوای نفس حیوانی این بحث مطرح می شود که یک سری حرکات اختیاری از حیوان سر می زنه. این حرکات اختیاری دارای مبادی است و مبادی هم مبادی مترتبی هستند. اگر حرکت رو معیار قرار بدیم، عالم حرکت و عالم ماده، دورترین مبدأ برای تحقق حرکت اختیاری خیال و وهم است یا قوه عاقل است. این نخستین مبدأ حرکت ارادی و علت حرکت ارادی معرفتی است که توسط خیال یا وهم یا قوه عاقل صورت می‌گیرد. بعد از خیال و وهم و قوه عاقله که مولد معرفت و اندیشه هستند، قوه شوقیه فعال میشه و بعدش هم قوه شوقیه و بعد از قوه شوقیه هم یک نیروی هست به نام اراده و بعد قوه فاعله تحریک میکنه. نگفتیم قوه محرکه یا باعث است یا فاعله؟ کی اون قوه فاعله فعل حرکت رو انجام میده؟ میگه وقتی که قبل از او اراده ای باشد و قبل از اراده قوه شوقیه باشد و قبل از قوه شوقیه قوه خیالیه یا وهمیه یا عاقله ای باشد که مدرکه است. پس مبادی حرکت ارادی به ترتیب عبارتن از قوه ادراکی که حالا یا خیالیه یا وهمیه یا عقلی، بعد قوه شوقیه، بعد اراده، بعد و قوه فاعله به کار میاد. این به نوعی تفسیر ذکر بود. تفسیرتون فلر حرکات الاختیاریه مباد مترتبت که ابعدها ان عالم الحرکت و الماده الخیال، ابعدها مبتدا، الخیال خبرشه، الخیال اول وهم او مفاقه هما. برای حرکات اختیاری مبادی مترتبی است که دورترین اونها از عالم، یه دورترین این مبادی از عالم حرکت ماده عبارت است از خیال یا وهم یا فوق خیال وهم که همون قوه عاقله باشد. یعنی اینا مبدأ نخستین حرکت ارادی هست. خب بعد از خیال وهم چی؟ بعد از خیال وهم میگه قوه شوقیه است، ثم القوه الشوقیه. خب بعد قوه شوقیه چی میگه؟ بعد قوه شوقیه اراده و کراهت است، اراده در جذب و کراهت در ترک. بعد قوه فاعله است که دیگه مباشر حرکت و ما بعدها، یعنی بعد از قوه شوقیه و قبل الفاعلیه و قبل از قوه فاعله قوتن اخرى، بعد از قوه شوقیه و قبل از قوه فاعله قوه دیگری است، این قوتن اخرى مبتدای مؤخر، ما بعدها خبر مقدم و اما بعدها یعنی بعد از قوه شوقیه و قبل از قوه فاعله قوه دیگری است که یسمی بالارادت اول کراهه، یعنی بعد از قوه شوقیه اراده و کراهت است، بعدش و قوه فاعله است که قوه فاعله یکی از اقسام قوه محرکه بود که قوه محرکه تقسیم کرده باعث و فاعله. استنارتون عرشیه، یک مطلب دیگه‌ای که در واقع یک اشاره عرشی است، یک استناره عرشی هست، حالا یا مشرقی است یا عرشی است، یا از کشف و شهود عرفا گرفته در بیان میکنه یا خودش کشف و شهود کرده است، این است که جناب ملا صدرا میفرماید حرکات طبیعی همیشه حرکات اختیاری حیوانی است. فرقشون این حرکات اختیاری حیوانی ارادی هست، اما حرکات طبیعی این حرکاتی که از طبیعت صادر میشود فاقد اراده، ولی حرکات طبیعی هم مبادی مترتبه دارد. یعنی همونطوری که حرکات اختیاری مبادی مترتبه دارد که گفتیم الان تو تفسیر بیان شد، حرکات طبیعی هم داره مبادی مترتب است. بعضی از این مبادی از عالم عقل، بعضیش از عالم نفسه و نازلترینش از عالم طبیعت است. یعنی اون صورت و نفس طبیعی هم نقش داره. پس بنابراین عالم عقل مبدع اعلاست، بعد عالم نفس، بعد عالم ادنا که همه عالم طبیعت، اینا همه مبادی حرکت طبیعی هم. ولی حالا چه شما حلقه طبیعی رو بگیر که فاقد اراده است؟ یعنی در این سلسله مبادی حلقه به نام حلقه اراده و کراهت وجود نداره، یا مبادی حرکات اختیاری حیوانی رو بگیرید که در این سلسله اراده وجود دارد، همه به قضاء الله و قدر الهی تحقق پیدا میکنند و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. هیچ چیزی از مشیت و قضا و قدر الهی خارج نیست، چه حرکات ارادی حیوانی چه حرکات طبیعی. میفرماید که الحركات الطبيعيه كالحركات الاختياريه الحيوانيه، حركات طبیعیه که صادر از طبیعت است و فاقد اراده هستند، اینها هم چون حرکات اراده اختیاری حیوانی هستند. در چی شبیهن؟ فی ان لها مباد مترتبه، فی ان لها مباد، فی ان لها مباد مترتبه، یعنی برای این حرکات طبیعیه مبادی هست که این مبادی این صفت رو دارن مترتبتن. مترتبتن صفت مبادی، مبادی اسم ان لها هم خبرش، مبادی مترتبی هست که بعضها بعض این مبادی من عالم العقل و تأثیر و بعضها من عالم نفس و تدبیر و ادناها من عالم طبیعت و تسخیر، بعضیش از عالم عقل و تأثیر است، بعضی از عالم نفس و تدبیر است، و نازلترین و نزدیکترین مبدأ حرکات طبیعه من عالم طبیعت و تسخیر. این همون صورت طبیعیه، مثلا موجود طبیعی که حرکت طبیعیه، صورت طبیعیش هم نقشی داره، صورت نباتی هم نقش داره، ولی قبل از صورت طبیعی و صورت نباتی یک عالم نفسی هست و قبل از اون عالم عقلی هست که در تدبیر حرکت طبیعی نقش دارن. اما در این حال بل کلو، یعنی چه حرکات طبیعی چه حرکات اختیاری، به قضاء الله و تقدیر، یا قضاء الله و قدر الله. و قد تبین هذا مما سبق، قبلا هم روشن شد که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، همه چی در مشیت الهی، هیچی از اراده الهی خارج نیست. و الفارق بین تحریکات الحیوان و بین غیرها، یه تفاوتی از بین تحریکات حیوان، حرکت حیوانی اختیاری حیوانی با حرکات غیر حیوان وجود دارد، و اون تفاوت این است که ان فی الحیوان ارادتون متفننه، در حیوان حرکات در حیوان در نهاد حیوان یک اراده هست که متفننه تفنن داری، یعنی گاهی خود جذب میکنه شیرا این اراده، گاهی خود دفع میکنه شیرا، تفنن داری حسب دواعی، حسب انگیزهایی که حیوان داره. انگیزه حیوان اقتضای جذب دارد و انگیزه حیوان اقتضای دفع دارد. و قواها قواه المختلفه یعنی قوای حیوان قوای مختلفی هست. مثلا قوهی دارد که باش ارز کنم مفسرات رو درک میکنه، قوهی داره مسموعات رو درک میکنه، قوهی داره ملموسات رو درک میکنه، قوهی داره مشمومات رو درک میکنه. پس هم ارادش اراده متفنن است، هم قواش قوای مختلف است در حیوان. چرا؟ لترکب من العناصر المتضاده، برای اینکه حیوان مرکب است از عناصر متضاده، عناصر متضاد در حیوان جمع شده، لذا هم قوای مختلف داره هم اراده متفنن. اما به ارادت و غیره علی نظام واحد، اما اراده غیر حیوان بر نظام واحد است. یعنی حرکات و حالا اراده دیگه، اینجا حرکات غیر حیوان دیگه حرکات بیشتر طبیعی است، حرکات طبیعی اراده ندارن. حالا اینجور تعبیر اراده کرده به اعتبار اینکه ملا صدرا معتقد است اگر یک کمالی در یه مرتبه از وجود بود در همه مراتب هست ولو ضعیفتر، به این اعتبار گفته اراده. اما اراده غیر حیوان بر نظام واحد است. چرا؟ لبساطتی، چون غیر حیوان بسیطه، ترکب نداره مثل حیوان، نه اینکه نداره اصلا، اما خیلی نسبت به حیوان ترکب نداره. و ها کذا نبات، حرکات نباتی هم البته اگر این غیر حیوان مقصود از کنم خدمتتون چی باشه، مثلا ملائکه و اینا باشد، اراده اونها بله بر نظام واحده، چون موجودات مجردی هستند و بسیط. بعد وقت میگه به ها کذا نبات، همچنین حرکات نباتی، این نباتی هم علا بطیرتن واحده هست یکسانه. و این کان مرکبن زا قوا متعدده، یعنی گرچه نبات مرکب است و دارای قوای متعددی هست مثل حیوان، این همونطوری که حیوان مرکب بود نبات هم مرکب است، همونطوری که حیوان قوای متعدد دارد نبات هم قوای متعدد دارد. الا ان للجميع مذهبا واحدا، مگر اینکه برای همه اینها یک مذهب و روش واحدی است. یعنی نباتی با اینکه مرکب از قوای متعدد داره یک نواخت عمل میکند، حیوان با اینکه ترکب دارد قوای متعدد دارد چند نواخت عمل میکند، یک نواخت عمل نمیکند. اراده غیر حیوان اما بر نظام واحد است به خاطر بساطتی که درش است. حالا مثلا فرق اراده غیر حیوان برای موجودات بسیط که مثلا عناصر رو در نظر بگیرید، یا نه موجودات ملائکه که مجردن که بله واقعا اونا اراده هم دارن اما به نحوه واحدی به خاطر بساطتی که دارن به نحوه واحد عمل میکنن. مثلا فرشته باران همیشه باران نازل میکنه، فرشته فرض بکنید هوا همیشه فرشته هواست و هوا تولید میکنه، فرشته آتش همیشه آتش تولید میکنه، یعنی یک نواخت عمل میکنه با اینکه اراده هم دارد. همه اینا موجودات مطیع حق تعالی هستن و دستورات خدایش سر پیچی نمیکنن، بسیط هستن و یک نواخت عمل میکنن. یا بله مثلا افلاک هم همینطورن. بله پس بنابراین بعضی موجودات هستن مثل حیوان که اراده متفنن دارد، قوای مختلف دارد، ترکب دارد، بنابراین چند نواخ عمل می کند. بعضی موجود مثل نباتات هستند با اینکه مرکبن قوای متعدد دارند ولی یک نواخ عمل می کند. بعضی موجودات هستند که با اینکه چه بسیط هستند و به خاطر بساطتشون یک نواخ عمل می کند. پس بعضی موجودات مرکبند و یک نواخ عمل میکنن، بعضی موجودات مرکبند و چند نواخ عمل میکنن، بعضی موجود بسیدن تو یک نواخ عمل میکنن. ولا حاجت لها کثیرن الى الاسباب خارجه عن ذاتها و دواء مختلف خارجه عن قصدها،
دیگه احتیاجی برای نبات نیست، لا حاجت لها به نبات برمیگرده، احتیاج برای نبات نیست، احتیاج به چی نیست؟ بسیاری از اسباب خارج از ذاتش و انگیزه های مختلف خارج از قصدش. یعنی قصد نبات یه قصد طبیعی است که تولید میکنه، تنمیه میکنه، به این قصد کافی است، دیگه انگیزه دیگری نیاز نداره، اسباب خارجی دیگری نیاز ندارد، مثلا حیوان. حیوان به هر حال عوامل خارجی تأثیر میذاره، یه وقت عامل خارجی باعث میشه که اراده کند جذب، یه وقت عامل خارجی باعث میشه اراده کند دفع را و مانند این. ولی در نبات همون قصد طبیعی خودش هست، یه انگیزه دیگر و اسباب دیگر، اسباب دیگر برای تولید انگیزه دیگر وجود نداره. عنایت الهیه، تو عنایت الهیه جناب ملا صدر میخواد به حکمت آفرینش قوا بپردازه که چرا قوا در حیوان و انسان تحقق پیدا میکنه، علتش چیه، خدا برای چی قوای متعدد در حیوان و انسان ایجاد کرده. از اونم بعضی قوا قوای لطیفن، بعضی قوا قوای کدرن، این قوای متعدد در حیوان و انسان برای چی به وجود آمده؟ می‌فرماید از قضا این قوا رو خدای سبحان برای محافظت بر بدن ایجاد کرده. یعنی اگر این قوا نبود، نفس نمیتونست بدن رو از هر گزندی محافظت کنه. این قوا باعث میشه که بدن حفظ بشه. برای این قوه شهویه، قوه غضبیه کارش اینه. با قوه غضبیه عرض کنم دفع ضرر می کند، با قوه شهویه جذب نفع می کند و همین باعث میشه که بدن حفظ بشه. پس حکمت قوا در حیوانات محافظت بر بدن است. وقتی محافظت بر بدن بود، دیگه هم کمال شخصی محفوظ می ماند، هم کمال نوعی. ولی اگر بدن افراد انسان از بین برود، طبیعتا کمال نوعیش هم از بین خواهد رفت. در انسان هم همینطوره، حکمت خلقت قوا در انسان هم محافظت بدن انسان است. بدن انسان حفظ میشه. علاوه بر این یه خاصیت دیگه هم این قوا دارن که شخص رو دعوت میکنن به اکتساب خیر حقیقی، مخصوصا قوه عاقله. قوه عاقله، حالا قوه شهوت و غضب بدن رو حفظ میکنه، ولی قوه عاقلی که در انسان است، انسان رو به خیر حقیقی که علوم و عمل صالح هست سوق میده. ما با قوه عاقله علم پیدا میکنیم، علوم نظری پیدا کنیم، بعد توفیق پیدا میکنیم عمل صالح انجام بدیم و انسان از این طریق به کمالات فوق العاده هم میرسه. میفرماید عنایتون الهی الحکمت فی وجود حاضر قوا، علت آفرینش قوا، حکمت آفرینش این قوا. این قوه عرض کنم محرکه، مدرکه، باعثه، فاعله و قوایی که ذکر شد و ذکر خواهد شد، حکمتش حالا ملدون التفه ها و الى اکدره ها، چون ملدون داره بله، یعنی قوا از لطیفترین قوا گرفته تا کدرترین قوا، از قوای مجرد گرفته تا قوای مادی گرفته، حکمت پیدایش اینها این است. اما فل حیوان فل محافظت و علال عبدان، اما علت و حکمت تحقق قوا در حیوان محافظت بر بدن است. یعنی محافظت بدن از هر گونه از کنم مشکلات و ضررها، از هر گزندی به وسیله قوا صورت میگیره. یعنی قوا هست که کمک میکنه بدن محفوظ بماند از هر گونه گزندی. خب حفظ بدن به حسب چی؟ به حسب کمال شخصی و نوعی، به حسب کمال شخصی عبدان و کمال نوعی عبدان. یعنی هر حیوانی شخصا یا نوعا دارای کمالی است. برای اینکه این کمال شخصی و کمال نوعی بماند، خدا یه قوایی به او داده که حافظ بقا و حافظ حیات و جلب کننده منافع و دفع کننده مضار است، که هم بدن شخصی بماند هم بدن نوعی بماند، نوع انسان از بین نره، چون افراد وقتی از بین رفتن نوع هم از بین میره. و اما فی الانسان فهازل محافظه، یعنی فهازل محافظه فی الانسان، یعنی حکمت قوا، خلقت قوا در انسان باز مثل حیوان محافظت بدن انسان هست. این همونطوری که قوا در انسان، در حیوان محافظت بدن حیوان رو به عهده میگرفت، قوا در انسان هم محافظت بدن انسان رو به عهده میگیرد. قوه شهوت و غضب جذب منفعت و دفع ضرر میکند و بدن شخصی و بدن نوعی انسان میماند. اما علاوه بر این مع ما یتوسل به ها الشخص و الاکتساب الخیر الحقیقی و الکمال الابدی به حسب العلم و العمل، علاوه بر این محافظت یک کار اضافی دیگه هم انجام میدن قوا، چون یه قوه در انسان هست، برای قوه عاقله. قوه شهوت و غضب محافظت بدن رو به عهده داره، ولی قوه عاقله کار مهم انجام میدن این است که به وسیله این قوه یا قوا شخص انسانی توسل پیدا می کند به اکتساب خیر حقیقی و کمال ابدی به حسب علم و عمل. به وسیله عقل نظری به خیر حقیقی و کمال ابدی که علوم حقیقی باشند نائل می شود، به وسیله عقل عملی هم جنبه عملی خیر حقیقی و کمال ابدی رو به دست می آره که عبارت است از عمل صالح. فالعنایت الازلیه جعلت فی جبلت الحیوانات داعیت الجوع و العطش لیدعو نفوسها الالاکل و شور لیخلف بدلا اما یتحلل ساعتا فساعه من البدن دائم التحلل و زوبان لأجل استیلاء الحرارت الغریزیه الحاصلت فیه من نار طبیعیه. این جمله سه سطر رو باید با هم بخونید. می‌فرماید که فلعنایت الازلیه، عنایت ازلیه اما علم به کمال موجودات و علم به نظام احسنی است که ضرورت تحقق نظام احسن رو دارد. عنایت ازلی قرار داد، جعلت قرار داد، فاعل جعلت عنایت ازلی است، عنایت ازلی قرار داد در سرشت و جبلی حیوانات چی قرار داد؟ داعیت جوع و العطش، انگیزه گرسنگی ایجاد کرد، انگیزه آتش ایجاد کرد. برای چی؟ لید او نفوسها الی الاکل و شرب، تا دعوت بکند این جوع و آتش، دعوت بکند نفوسش را، این نفوس حیوانات را به خوردن و آشامیدن. خب برای چی؟ لیخلف بدلن اما یتحلل، تا جانشین بکنند بدل اما یتحلل را، یعنی اون چیزی که تحلیل رفته است جبران بشود. برای این بدن ما یتحلل، بدن ما یتحلل جبران بشود، این همون میشه بدن ما یتحلل، میشه بدل ما یتحلل، چون وقتی تحلیل شد کمبود پیدا میکنه بدن، لذا باید یه انگیزه خوردن و آشامیدن باشه. انگیزه نباشه آدم از بین میره، توجه داری؟ مثل فرض یه کسی که انگیزه ریاضت داره، انگیزه خوردن نداره، بدن ضعیف‌تر میشه. باید یه انگیزه خوردن و آشامیدنی باشد، یه انگیزه گرسنگی و تشنگی ایجاد بشود تا نفس رو دعوت کنن به خوردن و آشامیدن، تا اون بدن ما یتحلل جبران بشود، جانشین اون تحلیل، اجزای تحلیل شده بشود. ساعتا فساعتا، این ساعت مثلا مربوط به تحلیله، یعنی ساعت به ساعت که بدن تحلیل می رود و اجزا تحلیل می رود، تحلیلش هم من البدن از ناحیه بدن است، بدنی که دائم التحلل و ذوبان است، بدنی که بخواد، بدنی که مرتب در حال تحلیل ذوبه. یعنی از بدنی که دائما در حال تحلیل و در حال ذوب است تحلیل می رود اجزا، باید با خوردن و آشامیدن این اجزای تحلیلی جبران بشود. چطور جبران می شود؟ به این جهت که خدا عنایت ازلی خداوند در سرشت حیوانات انگیزه گرسنگی و آتش ایجاد کرده تا نفوس رو دعوت کنه به خوردن آشامیدن. خب چرا بدن تحلیل میره؟ میگه به خاطر مستولی حرارت غریزی، لعجل استیلاء الحرارت غریزیه، به خاطر استیلای که حرارت غریزی در بدن دارد، این بدن مرتب در حال تحلیل ذوبانه. این اگه حرارت غریزی در بدن نبود بدن ذوب نمیشد. این اجزای بدن ذوب میشه، بخار میشه، اجزای بدن تحلیل میره به خاطر حرارت غریزی است. که الحاصلت فیه من نار طبیعیه، این حرارت غریزی از نار طبیعی هم حاصل شده است. یعنی ما در بدنمون یه نار طبیعی، چون عناصر خود چهار تا بود دیگه، نار و ماء و هوا و چی؟ از خاک. این چهار تا عناصر برای ترکیب شدن و مزاج بدن رو به وجود آوردن. یکیش ناره، ما بدنمون از یه نار طبیعی برخورداره، از نار طبیعی حرارت غریزی و طبیعی به وجود میاد، در اثر حرارت غریزی اجزای بدن تحلیل میره، تحلیل که رفت گشنه میشیم، تشنه میشیم، عنایت الهی در سرشت حیوانات یه انگیزه ایجاد کرده که نفس رو دعوت میکنه به خوردن آشام میده تا این اجزای تحلیل رفته جبران بشه. اینا هم خب دیگه بله، حالا بیاناتی دارن دیگه، بله حال اصل این که اجزای بدن تحلیل میره که شکی نیست. برای بدن، سلولای بدن فعال، این فعالیت سلولای بدن، غذا رو، غذا که وارد معده میشه بعد اینا تبدیل میکنن، جذب میکنن، بعد فعالیت حرکتی که انجام میده کم کم تحلیل میره و خب بدن نیاز به مواد غذایی پیدا میکنه. طبیعت جدید نه، چرا اینا خب بحثویش دیگه تو فیزیولوژی در واقع دستگاه گوارش توضیح میدن که چطور غذا وارد بدن میشه، بعد چه اتفاقی عملیات فیزیکی و شیمیایی اتفاق میفته تا عرض کنم این غذای تبدیل شده تبدیل بشه به سلول ها و تبدیل به خون بشه، بعد این عرض کنم خدمتون نیازهای سلولهای بدن رو تأمین بکنه. اینا چرا مفصل بحث کردن. و جعلت لنفوسها ایزن، قرار داده شده است برای نفوس حیوانات همچنین، یا میتونید و جعلت هم بخوانید، یعنی عنایت الهی جعلت قرار داده است برای نفوس حیوانات ایزن، الالام و الاوجاع، دردهایی خدا در این انسان ایجاد، در نفوس انسان ایجاد کرده، اندل آفات العارضیه لعبدانها، وقتی آفات عارضی بر بدن عارض می شود بر بدن، آلامی دردهای گرفتاری های رو احساس می کنه، لتحرزه یا تحرزه، بله، یا بگی لتحرزه احراز، لتحرزه که از با تفعیل باشه، آره لتحریز هم داره، خیلی خوب اونم درسته، لتحریز نفوس یا لتحرزه اون آلام، وادار بکنن نفوس را علی حفظ الابدان، حفظش از چی؟ من الافات، تا که حفظ کنه الی اجل معلوم. یعنی اگر خداوند این درد رو در وجود انسان ایجاد نمی‌کنه، نمی‌فهمید که کسالتی داره. برای کلیهش که درد که می‌فهمه سنگ کلیه داره. دندونش درگیر می‌فهمه دندونش آسیب دیده. درد واقعا یک از نعمت‌های الهی دیدی بعضی بیماری‌ها هستن. وقتی انسان زمین خوردهش وقت می‌فهمه دیگه کار از کار گذشته. خدا عنایت الهی اختزا کرد. چون برای معلوم بعضی میگه خب چرا خدا اینجوری بدن خلق کرد که درد نداشته باشه؟ بدن مادی تعارض داره، تصادم داره. نمیشه عالم ماده اختزای ذاتیش اینه. ولی عنایت الهی اختزا کرد که دردهایی رو در نفوس انسان ایجاد کنه که متوجه بشه که جلو آفات و آسیب ها رو بگیره تا وقتی حالا که عجله قطعیش رسید که دیگه حالا وقت مرگشه که دیگه اونا هیچ چیزی نمیشه جلوش گرفت. و صلی الله علی محمد و